خب نکته سنجی خیلی خوبی داشتین. من اجازه میخوام که این روند چند دهه گذشته رو بر این اساس تحلیل کنم که ما بعد از انقلاب اسلامی توجه ویژه‌ای به برخی از کارهای فرهنگی و هنری و تولیدات مردمی صورت گرفت که از اون دست بود، از زمان آقای هاشمی رفسنجانی. خاطرم هست توی مراجعه‌ای که به منطقه بشاگرد کرمان داشتم و فقر رو که در میان مردم اون منطقه دیده بودن، به ذهنشون رسیده بود که بتونن از طریق قالی‌بافی، فعالیت قالی‌بافی، یه مقدار معیشت مردم رو در اونجا بهتر تامین کنن. خب این نگاه یک نگاه به قول معروف کارکردگرای خیلی مناسبی بود که منتج به این شد که وزارت جهاد به سمت برپایی تعاونی ها رفتن. بعد از وزارت جهاد که نسبتا طرح موفقیت آمیزی بود، وزارت تعاون هم به این مسیر پیوست. اما اتفاقی که میونه افتاد این بود، ما اون موقع رانت داشتیم توزیع میکردیم، یعنی یک دلار حالا با یه قیمت خیلی پایین رو برای خرید مواد اولیه و یا نگه داشتن بافنده ها در دل تعاونی با قیمت متفاوتی که مواد اولیه با بازار آزاد داشت، به این شکل ما تعاونی ها رو هم توسعه میدادیم و هم بافندگی قالی رو. این در حالی بود، در شرایطی بود که به هر حال اون موقع در جمهوری اسلامی این امکان توزیع رانت وجود داشت و یا اینکه به قیمت مثلا حالا متفاوتی این دلار رو در اختیار تعاونی قرار بدن. الان ما متوجه هستیم که بسیاری از مشاغل، رشته ها، حرفی که وجود دارن، حتی دولت نمیتونه، حتی اونهایی که خیلی خیلی برجسته هستن، به اونها بخواد دلار تبعیض آمیزی بده، به جز موارد کالاهای اساسی که الان شاهدش هستیم که با چه مشکلاتی مواجه هستش. طبیعتاً من میخوام اینو بگم که برنامه‌ای که برای رشد و توسعه فرش به این شکل به وجود اومد، اندک اندک دوچار ضعف‌هایی شد، دوچار تردیدهایی شد. ببینید این رو در نظر بگیم که فرهنگ قالی‌بافی ما چیه. من گمان میکنم که ملی‌ترین، مردمی‌ترین، بی‌آسیب‌ترین، پرسرمایه‌ترین از نظر اجتماعی، پرسرمایه‌ترین از نظر اقتصادی، فعالیت قالی‌بافیه که بستر فرهنگ هنری داره. هیچگاه تو این دهه‌های گذشته ما شاهد این نیستیم که دولت در برنامه‌ریزی بودجه خودش برای فرش بخواد مثلا بودجه خاصی رو در نظر گرفته باشه، یا به تجار فرش یا به قالی‌بافان سراسر کشور توجه و اهتمام خاصی داشته باشه. چطور شده که در طی این دهه‌ها و خیلی پیشتر از اونها صده‌ها این اتفاق و این تولید ملی تا به حال تونسته دوام بیاره؟ بیشترین تحلیلی که میشه برای این داشت اینه که این مال مردم بوده و هنوز هم مال مردمه، و اینکه خود مردم، خود همین بافندگان، تک بافان در روستاها، در دل شهرها، حالا یا با عشق خودشون یا به خاطر کمک به معیشت خودشون رفتن خامه ای اندک رو خریدن، نقشه حالا با توجه به اون امکاناتی که داشتن، حالا پول مثلا طراح قوی تری رو دادن یا پول طراح ضعیف تر و تجاری تری دادن، یک داج رو برپا کردن و بافتن. این نگاهمون یک نگاه مثبتی باشه به این جریان، از این بابت که نه اینجا دیکته حکومتی بوده، نه دیکته برنامه‌ریزی مثلا خیلی بلند مدتی بوده، خود مردم رو عشق و علاقه که داشتن تا به حال بافتن و رفتن. چرا گلایه راجع به این که ما وضعیت فرشمون چیز فراوانه؟ چون به هر حال ما موقعیت هایی که در تو با فرش، چه تو بازار داخل چه در بازار خارج، ما داشتیم بسیاری شاید دست دادیم، پس طبیعتاً سوالای زیادی از این دست میتونه بیاد.
من اول از شما بپرسم استاد، الان فرش رو چه کسی اداره میکند در ایران؟ یعنی به کجا مربوط میشه؟ کدام وزارتخانه؟
تا دو سال پیش یک سازمان بالادستی که مثلا باید شکل حاکمیتی و یا شکل مدیریتی باید به اون میداش که در وزارت سمت بود، به عنوان مرکز ملی فرش وجود داشت، که خب این سازمان که میتونم بگم که زمان دولت آقای خاتمی این معاونت در وزارت سمت ایجاد شد، به مرور هی لاغرتر شد، هی نحیفتر شد، هی کم قدرتتر شد. دو سال پیش این سازمان رو با یک سازمان دیگه‌ای در وزارت سمت به عنوان اداره کل نوآوری و کارآفرینی اینها رو با هم یه ترکیب کردن و کردن یک سازمان که در منطقه سعادت آباد ساختمان سابق دخانیات رو به اونها سپرده بودن. قبلا در میدان ولیعصر در جای خیلی خوبی در شهر بود که مراجعات خوبی داشت.
هم دور میدان ولیعصر.
بله بله. اما اتفاقی که افتاد این که اصلا ببینین، من میخوام یه چیز رو خدمت شما عرض کنم. من اهل خانواده فرشم. بله. اما در این دهه‌های گذشته هیچ مدیری از فرش برای این سازمان و بالادستش تاکنون منصوب نشده و یا اینکه هیچ دلسوزی نداشته. اینجا حیات خلوت یک وزارتخونه بوده، یک کسی رو اونجا منصوب کردن کار بکنه، بعد اصلا دیگه نه اون در رابطه با فرش فعالیتی داشته نه ادامه داده. طبیعتا آنچه که اتفاق افتاده اینه، اومدن پست گرفتن، حقوق مدیریتیشون رو گرفتن و رفتن جای دیگه که باید میرفتن. خب طبیعتاً گله اهالی خانواده فرش که من یکی از اون اهالی هستم و تیمی 15 سال گذشته یک تئوری خیلی خیلی قابل عملیاتی داشتیم اینه، فرش رو به دست خانوادهش بسپرید، اجازه بدین مرکز ملی فرش از طریق هیئت امنای فرش که ترکیبی از اعضای بازرگان تولید کننده یا کسایی که کارهای خدماتی میکنن، به هر حال از یک ترکیب خانوادگونه اونجا اداره بشه و تصمیمات مناسبی برای فرش بگیره. به نظر من این تنها راه نجات فرش مانده مملکته که از طریق خانوادهش اداره بشه. یعنی شما اگر این رشته فعالیت که چه از نظر تجاری چه از نظر اجتماعی برجستگی‌های خاصی داره، خارج از یک چنین نظریه ای بخوان اداره بکنی، تا به حال که به نتیجه نرسیده تئوری های دولتی، بعد از این هم شما هیچ دستاوردی نخواهید داشت برای فرش و فرش روز به روز لاغرتر خواهد شد.
شما یه جایی فرموده بودید که من موافق انتقال مرکز ملی فرش ایران از وزارت سمت هستم به وزارت میراث فرهنگی.
بله،
همچنان روی این باور هستین؟
روی این باور به این دلیل هستم که وزارت سمت بیشتر توجهش به یک ارگان بازرگانی و اقتصادیه، نه خانواده فرش. یعنی ما بارها در نمایشگاه بین‌المللی فرش که امسال هم در شهریور برگزار نشد و 23 تا 26 آبان ما امسال قرار برگزار بشه، همیشه توجهش به بازرگانان دروش و برجسته فرش بوده. این در صورتی که خانواده فرش اجزای قابل توجه بسیاری داره. خب چرا گفتیم وزارت میراث؟ وزارت میراث اگه میتونه یک بافت فرهنگی و هنری رو در رابطه با فرش حفظ بکنه و بتونه احیا بکنه فرش رو، تنها راه نجات فرش اینه که یک برونداد غیر اقتصادی راجعش برنامه‌ریزی بشه. در غیر این صورت شما از نظر اقتصادی فرش شکست خواهید خورد. رقبای شما
یعنی چی برونداد غیر اقتصادی؟
ببینین شما دستمزدتون در کشور برای بافندگی بالاست. افغانستان پایین‌تر هست، پاکستان پایین‌تر هست، هند پایین‌تر هستش. مواد اولیه شما مثل این که در مملکت به دلایل متعدد حالا یا واسطگی یا مسائل دیگه گرون‌تر حاصل میشه. خب همه اینا قیمت تولید شما رو داره میبره. مزیت فرش ایران چیست؟ طرح و نقششه، بافتشه، ویژگی هایی هست که تنوع پذیری اون رو بسیار زیاد میکنه در جغرافیای بسیار گسترده‌ای که در ایران وجود داره. ما این مزیت ها رو زمانی میتونیم خوب استفاده کنیم که بتونیم برنامه‌ریزی بکنیم با قیمت قابل رقابت. وقتی بتونید اون مزیت های رقابتی خودتون از دست بدین، کپی کردن فرش شما در افغانستان کاری نداره، در پاکستان و ترکیه کاری نداره. همونجور که ما الان توی این مدتی که حالا به ناب دلایلی که اجازه ندادن فرش های قابل مرمت وارد ایران بشه، خب چه اتفاقی افتاد؟ وقتی یک فرشی از امریکا از اروپا برای مرمت میخواست بیاد، توی گمرک اعلام میکردن $5,000، $10,000، $500 این سپرده گذاری باید بشه و قوانینی بود که مانع از ورودی. این فرش ها به کجا رفتن برای مرمت؟ رفتن ترکیه. مرمتگرای ما از تبریز
مرمت... چرا حالا نذاشتیم بیان اینا؟
خب یک نگاهی داشتم مبنی بر اینکه ما یک قوانینی بذاریم بازدارنده برای اینکه موارد صادراتی بر نگردن که اینها موجب میشه که ما کار صادراتیمون ریزش میکنه، اما خب غافل از اینکه شما داریم بازار خدمات مرمت قاری رو داریم به یک کشور دیگه میسپرین. ببینین ترکیه از زمان قاجار که یعنی زمان ناصرالدین شاه که مرکز ری اکسپورت قالی ایرانی به اروپا بوده خصوصا، خب این نقش رو به مرور از دست داده در طول سالها. الان ما این نقش ری اکسپورت رو به بازار استانبول داریم بر میگردونیم، یعنی بخش زیادی از قالی های کهنه ایران، قالی های نو ایران حالا یا به دلیل شرایط تحریم از ایران خارج شدن، اونجا تغییر هویت میدن و به نام قالی ترکیه ممکنه جابجا بشن. همینجور ما سرمایه تجارمون، همینجور ما اون توانایی های فنی خیلی بالایی که چه بافندگانمون چه مرمتگرانمون دارن، اینا جذب بازار اقتصادی ترکیه میشن و طبیعتا اونجا اونا یه توریست مارکتی دارن برای خودشون. اون توریست مارکت هم خیلی مهمه. ببینید ما شرایط فروش
بازار گردشگران
بسیار، اصلا بازار گردشگر در تو دست بافته ها حرف خیلی خیلی به قول معروف مهمیه. علتش اینه الان شما در نظر بگیرید ما دهه هاست که گردشگر ما اینجا نمیتونه از طریق کارت های اعتباری خرید بکنه. خب خود این یک تونه دردسره. یعنی شما در نظر بگیرید که مثلا من تجربه مشاوره در هتل ایبیس فرودگاه بین‌المللی امام خمینی رو داشتم. در اونجا این آقایونی که حالا خدمان شرکت‌های مثلا خیلی معتبر اروپایی بودن تو خود هتل ایبیس دست می‌کردن جیبشون $100 تو جیبشون پول داشتن و اینا کارت اعتباری داشتن و یک تونه دستگاه کارت خون برای اینکه اینا بخوان قالی بخرن $10,000 $500 $1,000 نداشتن. خب شما در نظر بگیرید که یعنی ما خودمون رو دوچار یک جریان خود تحریمی هم کردیم و یا حتی اینکه برای بخش بازرگانیمون در نظر نگرفتیم که به اونها کارتخانه‌های مدیریت شده ای بدیم که بتونن به توریستای حالا
سیم کارت‌هایی که مثلا در اختیارشون قرار
بدیم. نکته خیلی خوبی هست بعد که مثلا بشه به اونها، چون من متوجه هستم که قوانینی برای جلوگیری از خروج و ورود ارز به شکلای مثلا غیر قانونی هم وجود داره که اونها رو باید کنترل کنه. اما با وجود این تمام این شرایط موجب این شد که ما حتی توریست های خودمون رو دست بدیم و این آمدن توریست به بازار تهران، رفتن و دویدن و نمیدونم پول چنج کردن و پول حالا ریالی آوردن و تهیه کردن، همه و همه اینا لطمه زده به این بازار ولو کوچیک. اما خب اون چی که وجود داره راه حلش وجود داره. من فکر میکنم بیشتر شرط خود تحریمی داریم زندگی میکنیم، یعنی این تحریم ها بخش زیادی شرط رو با صادرات حتما اثرگذاری کرده، اما خب یه سوی تدبیرها سوی مدیریت های زیادی هم در این رابطه بوده متاسفانه.
استاد شما تألیفات گوناگونی دارید در زمینه فرش ایرانی، دیدم کتاب فرهنگنامه
پیتر فستون.
بله بله،
پیتر فستون نویسنده‌ای هست که با برجستگان پژوهشگر فرش دنیا و از تیمورک‌های خیلی خوبی رو از اروپا و امریکا داشته و حتی از ایران هم آقای پرویز تناولی تو تیمورکشون بودم. من این کتاب رو پسندیدم از بابت اینکه این فرهنگنامه تخصصی مناسبی برای فرش، من رو ترجمه کردم. یه خوب یه بخشی هم تألیفاتی رو بهش اضافه کردیم، اما خب موقعی که ما اینو منتشر می‌کردیم اجازه نداشتیم بنویسیم ترجمه و تألیف. می‌تونستیم فقط بنویسیم ترجمه یا تألیف، که خب ترجمه بود به واقع.
بسیار خوب. و استقبال چطور بود؟
استقبال خوب بوده روش. البته خب خود کتاب به زبان انگلیسی هم در کتابخانه های مرجع ایران وجود داره، استفاده میکنن، اما خب اونچه که مسلمه کم هست این کارها، یعنی ما باید بیشتر و بیشتر.
کتاب های مرجع خیلی کم داریم. بله. در زمینه فرش، در زمینه تاریخ فرش چطور؟ درسته که قدیمی ترین فرش جهان در ایران بافته شده، در سرزمین ایران بافته شده.
نکته خوبی رو گفتین سرزمین ایران، نگفتین که مثلا
ایران فرهنگی، منظور
ایران فرهنگی همون پرشیانی که حالا بیشتر برای غربی ها اینجور استنباط میشه که در ترکستان غربی قاری که به نام پازیری کش شده و شواهدی که از روی نقشش و شناختش این اجازه رو میده که این فرش رو منتسب بکنیم به سرزمین پارسی. بله خب این اعتبار رو به مردم ایران بیشتر از گذشته میبخشه. اما خب نکته جالب این هستش که این قالی تو تاریکی که تو سرمایی که محفوظ مونده بوده بعد اینکه کشف میشه، ما دیگه اثری رو تقریبا تا دوره تیموری نداریم و یک خلای سیاه‌چاله های توی تاریخ ایجاد شده که خب برجسته ترین بخش های تولیدات ما هم در دوره صفوی شکوفا شدن. طبیعتاً اتکایی که ما نسبت به مسئله تاریخی فرش ایران داریم به جز مسئله پازیریک و مواردی که بهشون میگن حالا تخت پاره هایی که وجود داره فراگمنت مثلا بهشون اصطلاحاً گفته میشه، ما بقیه رو ما باید بیشتر تکیه کنیم به تولیدات دوره صفویمون.
بسیار خب، قبل از اینکه من صحبتم رو با استاد عزیز دکتر بیژن اربابی درباره فرش ایرانی ادامه بدم، اگه موافق باشین شما هم استاد برویم یک کاراوا گوش بدیم، یعنی آواز قالیبافان در زنجان، در یک آلبومی گردآوری شده است توسط استاد هوشنگ جاوید، با هم میشنویم. برمیگردیم.
خالچالاری تو خیاندا، خالچالاری تو خیاندا، الله دن او خیاندا، الله دن او خیاندا، ارزلارم شیرین اولار، ارزلارم شیرین اولار، Allah bizlere yar olar, Allah bizlere yar olar. Kal canımın tohyanda, kal canımın tohyanda, bağda bülbül okyanda, bağda bülbül okyanda. Arzum budur bizim iller, arzum budur bizim iller, şad yaşasın kız gelinler.
Ay Doktor Qalibafi, برای ایرانیان، برای در حقیقت کسانی که به این مسئله مشغولن، یه فرهنگ و سبک زندگی رو انگاری همراه آورده و همراه داشته و یا ساخته، درسته؟ از همین کاراواها میشه این نشانه رو تشخیص داد، یعنی انگاری سبک زندگی بوده است، یه سری باورهای پشتش بوده. ضمن اینکه اگر نگاه به قالی ها و نقش قالی ها در جاهای مختلف ایران بیندازیم، حتی با اطلاعات کم ممکنه متوجه تنوع بشیم. یعنی فرض کنید نقش هایی که در کویر شکل گرفته روی آثار هنری، نه فقط قالی و فرش، اونجا نشان دهنده همون جغرافیاست. مثلا نقشایی که از طبیعت برداشت شده متعلق به همون فضاست، میای گیلان یه فضای دیگه، میای یه جای دیگه، با فضاهای متنوع و گوناگون روبرو میشی. من خواستم از شما در این باره بپرسم بیشتر.
خب مطلب خیلی مهمی رو راجع به فرهنگ قالی‌بافی ملی دارین اشاره میکنین بهش. من آنچه را که حق فرشه بخوام بیان بکنم، فکر میکنم که بعد از زبان پارسی میتونه برجسته ترین هنری باشه که شکل فراگیری در میان اقوام مناطق مختلف برای تالا دیده شده و تالا هم به قدرت تمام به حیات خودش ادامه داده. این که میگین ما از نظر سبک شناسی فرش اگه بخوایم یک تقسیم بندی درستی بکنیم، ما فرش رو معمولا تو سه تا حوزه عمده شهری، روستایی و عشایری تقسیم میکنیم. هر کدوم این سبک‌ها با این نام هویت‌های خاصی به خود دستبافته‌ها دادن، یعنی اینکه آنچه که انتظار هست از یک قالی شهری، یک قالی به غایت سامان یافته شده، احتمالاً که 100% با نقوش گردان و میتونه مثلا با رد شمار خیلی بالاتر نسبت به یک قالی که با سادگی و شکستگی نقوش برخورداره و ما به اونها میگیم قالی سبک روستایی. خب همین قالی های سبک شکسته رو ما میریم در دل مردمان عشایری پیدا میکنیم که دیگه اینها نقشه‌ای برای بافندگی نداشتن و بیشتر حالت حفظی بافی برای خودشون انجام دادن. هر کدوم اینهایی رو که بهشون دست میزنین یا باشون به قول معروف همراه میشین، متوجه میشین که بله، همون نکته فرهنگی که شما میخواییم بهش بگین داره بیشتر شما رو جذب میکنه. ببینین یکی از جالبترین تابلوهایی که تو خیلی از فیلمهای سینمایی یا تو برخی از این مجلاتی که در ارتباط به روانشناسی هست، اتاق کار فرویده،
بله،
که تصویری هست که اونجا کاناپه‌ای هست و یا زیر پاش تعداد زیادی قالی‌های قشقایی، خورجین و اینجور موارد اونجا ریخته شده. تو خیلی از مطبای روانشناسی شما این تابلو رو ممکنه به شکل غیر مستقیم به غیر همینجوری دکوراتیو رو دیوار شما می‌بینید، اما متوجه اهمیتش نیستیم که فروید در چه فضایی داشته مثلا نسبت به مسائل علمی خودش در تو با روانشناسی داشته بهش توجه می‌کرده. خب این نشون دهنده اینه که حتما نقش انسان و یا اون موردهای انسان‌شناسانه و مردم‌شناسانه که فروید هم خواسته بهش توجه بکنه دارای اهمیت داره. طبیعتا اگه من غلو نکرده باشم و بخوام بگم که اهمیت دستبافته ها در میان مردم ایران، عرض کردم سرمایه خودشونه، اندیشه خودشونه در حد شأن زبان فارسی.
خیلی خیلی مهم بود این جملتون، میخواستم تکرارش کنم چون برای ما زبان فارسی خیلی مهمه، یعنی اون رو در جایگاه ستون فقرات فرهنگ ایرانیان، این خیمه فرهنگ ایرانیان میشناسیم.
من هم فرشو چنین میبینم. علتش این هستش که من فکر میکنم بسیاری مردم ایران بدون اینکه آگاهی کاملی داشته باشن، به هر حال بخش زیادی از زندگیشون، خوابشون، عبادتشون، مهمانی هاشون، نمیدونم نشست و برخواست و معاشرت هاشون بر روی همین دستبافته ها صورت گرفته و یک آشنایی نسبی توأم با عواطف خیلی خیلی درگیرانه با دستبافته ها داشتن تا به حال و خواهند داشت. و اینکه این هنر رو ارج میگذارن و این هنر هنری نیست که ما بخوایم به این شکل راحت بخوایم از دستش بدیم. راجع به موارد دیگه ای که حالا توی جامعه صحبت میشه، راجع به نمیدونم تغییر شیوه سبک زندگی یا اینکه مثلا حضور فرشای ماشینی یا فرشا یا آنچرا که مثلا حالا شکل معماری خونه ها به شکل مینیمال ممکنه مثلا حرکت کرده باشه و موارد دیگه، اونها هم سر جای خودشون هستن. اما آنچه که وجود داره به هر حال از نظر زیبایی شناختی فرش ایران در یک جایگاهی قرار میگیره که نظر بسیاری از سخت پسنده رو تعمیم میکنه. من امروز مهمان غربی داشتم که این عاشقانه بازار تهران رو در حال جستجو بود و قالی ایرانی رو تقریبا میشه گفت که خیلی خیلی پرمهرتر از ما داشت نگاه میکرد. این نگاه رو غربی ها دارن، طبیعتا ما هم داریم، نه که نداشته باشیم، و طبیعتا من فکر میکنم که این بخش از زندگی ما بوده، بخش از هویت ما بوده. من نمیخوام از کلمات کلیشه‌ای مثل پرچم دوم، هویت دوم، اینجور چیزها، نه، این یک هویت ملیه که خب اعداد و ارقام شگفت‌انگیزی داره. توی اوج بعضی وقتا کارشناسا تا 7-8 میلیون نفر رو سطح اشتغال دونستن برای کار فرش، پیشه که مستقیم و غیر مستقیم. خب همینا اهمیت داشته. ما یه ترنوورهای صادراتی داشتیم در مقاطع بین 2-3 میلیارد دلار که در اوج خودش قرار گرفت.
الان نمیدونیم که چقدره.
الان من شنیده، من پارسال که حالا یه مطالعه کوچک اینترنتی داشتم 60 میلیون دلار بوده. این در صورتی 60 میلیون دلار بوده. الان طبق خوانده مستند من در 6 ماه اول سال 1403 ما فقط 185 میلیون دلار فرش ماشینی صادر کردیم. که طبق نظر کارشناسان با توجه به 30% رشدی که پیش بینی می‌کردن بیش از 360 میلیون دلار صادرات فرش ماشینی خواهد شد، که علت این شکفتگی و یا این که تونسته فرش ماشینی به این خوبی جایگاه بگیره بخش فرهنگی و هنری فرش ایران بود. یعنی ما در دانشگاه هنر که رشته فرش رو به هر حال الان چیزی حدود 20 خورده ای سال هست که داریم آموزش میدیم، بسیاری از دانش آموختهای ما جذب فرش ماشینی شدن. یعنی سرمایه گذاران بخش های تولیدی فرش ماشینی متوجه یک نقیصه در تو کارشون شدن. اون نقیصه این بود که ما توی طرح و رنگ دچار لنگش هستیم و سراغ دانش آموخته هایی اومدن که به شکل سنتی و با بضاعت های بالا آموزش دیده بودن. این موجب این شده که الان شما تنوع بسیار قابل توجهی تو فرش های ماشینی میبینید، چه در حوزه داخل چه در حوزه خارج از کشور، و این خودش نکته برجسته ای هست که فرش ماشینی رو تونسته ترقی بده. من اعتراضی به این که فرش ماشینی وجود داره یا اینکه فرش ماشینی رقیب خطرناکی برای فرش دست بافته، من چه نگاهی ندارم، چون شما نمیتونید جلو واقعیت رو بگیرید. چون به هر حال ما زمان عرب سواری و درشک سواریمون تموم شده، با سوار خودرو بشیم، حالا صنعت هم در جایگاه خودش حرکت میکنه. اما اون چی که مسلم هستش، از بضاعت‌های فرش سنتی و دستباف ما استفاده کردن و فرش ماشینی رو ترقی دادن.
استاد از این رفاقت فرش و فارسی گفتید، برای من جالب بود. میخوام ببینم که آیا پژوهش‌های شما نشان میدهد که ما در تاریخ قالی‌بافی ایرانی، در تاریخ طراحی فرش و نقوش فرش ایرانی هیچ استفاده کردیم از نقش و خط فارسی؟ یعنی آیا تو قالی‌ها، توی فرش ایرانی پیشینه‌ای داریم که نشان دهنده خط فارسی باشه یا استفاده شده باشه، مثلا از شعر فارسی، خط فارسی؟
بله، ما تو کتیبه نگاری‌هایمون چه تو متن چه تو حواشی، حالا به فراخور اون نیتی که طراح داشته یا سفارش دهنده داشته، حالا از اشعار، حالا بیشتر میتونم بگم که حافظ یا سعدی یا برخی دیگر بزرگان ادب فارسی استفاده شده. خب کمتر مولوی، چون ممکنه مثلا مزامیر مولوی یا محتوای سخن مولوی جوری باشه که به قول معروف دچار پیچیدگی باشه. بره. استفاده شده، میتونم بگم کمتر هم از فردوسی استفاده شده، اما از نظامی زیاد استفاده شده. ما یکی از بخشای برجسته تصویرنگاری روی دستبافته هامون، روی قالی هامون بیشتر از نظامی گنجوی استفاده.
علتش فکر میکنین چی بوده؟
من فکر میکنم نظامی گنجوی روی بخش هنرهای تجسمی و اون بخشی رو که تاثیرگذار بوده هم روی نگارگری ما و هم روی فرش ما بسیار بسیار تاثیرگذار بوده. یعنی سخن ایشون، داستانهای ایشون نظامی،
رمان پیشوای داستان سرایی عاشقانه در جهان.
آفر. یعنی این نکته که شما الان به عنوان عشاق الان ازش اشاره کردین، من فکر میکنم که حتی ما یه مقدار غفلت داشتیم تو فضای اجتماع فرهنگی ادبیمون، نظامی خونی کمتر کردیم.
درست.
اما نظامی رو بسیاری از تصویرگرای کتاب‌های خطی ما، دستنویس ما کتاب‌ها رو با داستان‌های مزین کردن و استفاده خیلی بهینه‌ای از نظامی گنجوی داشتن، حالا چه به عنوان لیلی مجنون، چه به عنوان شیرین و فرهاد، یا موالی یا هفت پیکر. ما اخیراً هم پایان‌نامه‌ای داشتیم که دانشمون جذب هفت پیکر شده بود، به عنوان اینکه می‌خواد از نگاه جدیدتری رسد به اون نگاه بکنه، یعنی حتی هنوز هم جذابیت داره. ما کمتر به فردوسی پرداختیم توی فرش، مگر اینکه مواردی از دوره قاجار می‌بینیم که علت اینه که دوره قاجار می‌بینیم که ما در دوره قاجار چاپ سنگی زیاد داریم. کتاب‌های چاپ سنگی رو برخی از طراحان اونجا اومدن کپی کردن برای فرش. ما بخش زیادی از اون پورتراهای دوره قاجاریمون ناشی از چاپ‌های سنگی مونه. طراح مستقیما به سمت شرکت نمی‌کنه و یک الگویی و یک کپی از اون با برای خودش تو ذهنش داره، فراهم می‌کنه و حرکت می‌کنه. اینکه زبان فارسی چه تأثیری داره، بیشتر خب هویت سازنده قالی‌های شهریه. ما کمتر به سمت قالی‌های روستایی میریم، اما با وجود این ما تو بخش زیادی از قالی‌های بلوچ ما میبینیم روایت‌های اسطوره‌ای زیادی هم به این شکل اونجا تصویرنگاری شده، حتی در حد کارهای بسیار خوبی که امروز میتونیم بگیم گرافیکال هستش. و این مثلا نشون میده که یک سری ویژگی‌ها و رمزگونگی‌ها دست‌بافته‌ها دارن.
بسیار خوب، اجازه میدین که ما یک بخش کوتاه بشنویم. دوستان من در بخش باغ کتاب کتابی مرتبط با فرش رو معرفی کردن، بشنویم، برمیگردیم و از شما فرا میگیم.
ایستگاه شهید حقانی. باغ کتاب. در ذهنیت ایرانی باغ تصویری فراگیر دارد، به صورتی که آرمان باغ تقریباً در همه هنرها نفوذ کرده است و به عنوان بخشی از هویت فرهنگی ایران زمین مطرح شده است. باغ در ذهن ایرانی به عنوان تمثیلی از بهشت یا باغ بهشت مطرح است و این عامل حضور پردیس‌ها را در آثار هنری پررنگ کرده است. همان گونه که در متن کتاب‌های مقدس در سفر آفرینش به باغ عدن اشاره می‌شود، فردوسی نیز در آغازین ابیات شاهنامه سرآغاز حضور بشر بر روی زمین را با کیومرس و در فضایی باغگونه توصیف می کند. در دین اسلام نیز بهشت و باغ بهشت نتیجه اعمال نیک و رستگاری است. در بیشتر قالی‌های ایرانی نیز اندیشه روضه رضوان و باغ بهشت موعود نقش غالب است. آنچه که شنیدید بخشی بود از کتابی با نام چهار تار، بررسی تطبیقی میان باغ ایرانی و فرش باغی یا ایرانی. این کتاب که نوشته جناب آقای محمد زمانیه با رویکرد معناشناس